سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فاینانشال سان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز 9 ژانویه 2016 و 19 دی ماه 1394. در واقع امروز هم دنباله بحثای گذشته است، منتها من چون الان در امریکای لاتین یک سلسله اتفاقات داره میفته که در واقع کشوری مثل ونزوئلا دچار یک بحران بزرگ، چه از نظر تورم، چه از نظر کمبود ارزاق، چه از جهت نارضایتی مردم از اوضاع. و در نتیجه ما میدونیم که 6 دسامبر در انتخاباتی که شد، حزب اساس سوسیالیسم، یعنی حزبی که چاوز در حقیقت بود و بعدش بعد از مرگ چاوز مادورو اومد رئیس جمهور شد، در به اصطلاح انتخابات مجلس بازنده شد و در واقع دست راستیا و مخالفین اومدن در مجلس. اتفاقا دیروز اولین روزی بود که وارد مجلس شدن و اولین کاری هم که کردن بود که عکس چاوز، نه تنها عکس چاوز بلکه عکس سیمون بولیوار که به حساب قهرمان ملی مردم نه تنها ونزوئلا بلکه امریکای لاتینه، اون هم برش داشتن. یعنی در واقع دستراسی ها و نئونازی ها و نئوفاشیست ها واقعا اومدن و در مجلس اکثریت بزرگ به دست آوردن. قبل از اون ما میدونیم انتخابات در آرژانتین صورت گرفت. خانم کرچنر و طرفدارانش و حزبش کنار گذاشته شدن به یه نفر به اسم موریسیو مارسی که یه آدم دستراسی و میلیاردره، واقعا از زمیندارای بزرگ آرژانتین اون به قدرت رسید. در ونزوئلا در و برزیل هم یک سلسله اتفاقات داره میفته که در واقع تبلیغات لااقل غرب علیه خانم دیلما روسف بالا گرفته که نمیدونم فساد وجود داره، اقتصاد وضعیتش خرابه، دستگاه‌های ارت و غیره و غیره. بنابراین این موج ترقی خواهی که از ابتدای سال 2000 آغاز شد، چون ما میدونیم در دهه، برگردیم به دهه 1970، بعد از اینکه سالوادور آینده یا آلنده رو انداختن و پینوشه به سایر سیستم فاشیستی بر سر کار آوردن، برنامه‌های نئولیبرال و مکتب شیکاگو در شیلی در اولین جایی بود که پیاده شد. و ما می‌دونیم چند سال اول مطابق معمول اینجوریه، اقتصاد شکوفا میشه ولی بعدش به خاک سیاه میشه و همینطور هم شد. و بعد از اون ما میدونیم در دهه 1970 و 1980 اینا کودتاهای متعددی در کشورهای متعدد واقعا امریکای لاتین کردن، نیروهای دستراسی رو سر کار آوردن، برنامه های نئولیبرال رو در اونجا پیاده کردن، بخش عظیمی از جامعه رو به خاک سیاه نشوندن و در نتیجه از اواخر دهه 1980 و در سراسر دهه 1990 جنبش‌های بزرگی آغاز شد. و به اواخر دهه 1980 که می‌رسیم، این تظاهرات‌ها به ثمر می‌نشونه در کشور ونزوئلا و ما می‌دونیم که 1989 چاوز رئیس جمهور میشه، که این خودش تاریخی داره. و امروز در برنامه اصلی من یه کتابی رو معرفی کردم که خانم مارتا هانگر، A World to Build، یعنی دنیایی که باید بسازیم، توی این کتاب توضیح میده که دهه 1970، 80 و 90 در امریکای لاتین چه اتفاقاتی افتاد، چه جنبش هایی به وجود اومد، از جمله جنبش زاپاتیست ها در جنوب مکزیک که متاسفانه به دلیل به اشتباهات رهبریش زیاد کارش نگرفت، ولی مبارزات دیگه در واقع به ثمر نشست در ونزوئلا، در اکوادور، بعدش در بولیوی، در اوروگوئه، در برزیل، در آرژانتین، لااقل در این کشورها ما می‌بینیم نیروهای ترقی خواه به قدرت رسیدن. و اینا را اگه ما مقایسه بکنیم با کشورهایی و یا در هندوراس که زلایا به قدرت رسید و علیهش کودتا کردن در 2009 انداختنش، در پاراگوئه فرناندو لوگو به قدرت رسید که یک کشیش ترقی خواه بود، از طریق سیاسی و نه نظامی علیهش کودتا کردن، اونو هم انداختن. اینا رو باید مقایسه کرد با کشورهایی مثل السالوادور، هندوراس بعد از 2009 که زلایا انداختن، با مکزیک، با کولومبیا باید اینا رو مقایسه کرد، که واقعا کولومبیا و مکزیک که دو کشور بزرگن و هنوز زیر سیطره امپریالیسم امریکان، در واقع دو کشور قتلگاه هن. که در مکزیک هر سال واقعا ده ها هزار نفر به قتل میرسن، در کولومبیا به همین ترتیب. فقر گسترده، فساد و نابودگری، در حالی که در این کشورها کلی کار شد. در کشور ونزوئلا صدها هزار، یا بگیم لااقل ده ها هزار شورا به وجود اومد، شورای کارگری، شوراهای دهقانی، شورای دانش آموزی، دانشجویی. چه دانشگاه‌هایی باز شد، چه مدارسی باز شد، چه میلیون ها مسکن برای مردم درست شد، چقدر به اصطلاح آبرسانی که فقط به میلیون ها نفر همون در اطراف کاراکاس آب سالم برسه، و بومیان از مادون انسان تبدیل به انسان بشن، حد انسان برسن. برای اینکه ما میدونیم کشورهای امریکای لاتین یه بخش اروپایی سفید پوست داره که اینا فاشیست های وحشتناکی هن. آدم مثل اوو مورالس رو که رئیس جمهور بولیویه بهش میگن میمون، یک چنین فاشیست هایی هست. برای اولین بار واقعا در ده سال گذشته، در 15 سال گذشته، اونهایی که لگد کوب شده بودن، به ویژه بومیان امریکای لاتین، دوباره به اصطلاح به عنوان انسان شناخته شدن و تونستن به اصطلاح زندگیشون رو یه مقدار. امریکا اینا براش قابل تحمل نیست. داره الان همین خانم مارتا هانگر داره توضیح میده که چطور اوبامای ضد بشر بعد از اینکه تا حدی جنگ ویتنام، جنگ افغانستان و عراق رو کاهش داد، به ویژه نیروهاش رو از عراق بیرون کشید، توجهش رو در درجه اول البته معطوف به چین کرد، پیوت تو ایست، یعنی به اصطلاح که چین رو به اصطلاح در برابر، ولی امریکای لاتین رو شروع کردن به اصطلاح زیر پای این نیروهای ترقی خواه رو خالی کردن از طریق اقتصادی، و به ویژه ما میدونیم توطئه‌ای که با عربستان کردن برای اینکه به حساب قیمت نفت رو یک باره به اصطلاح به طور وحشتناکی بیارن پایین، و در نتیجه چون این کشورها مخصوصا ونزوئلا، حتی بولیوی هم همینطوره، به اصطلاح تمام بخش عظیمی از درآمدشون از فروش نفته، در نتیجه این کشورها ضربه پذیرن و خلاصه از این طریق تونستن ونزوئلا رو دارن از پا در میارن. منتها همینطور که من در برنامه به اصطلاح پیام افغان عرض کردم، اینا موفق نخواهند شد، در دراز مدت موفق نخواهند شد. ولی بحث امروز من راجع به چیز دیگه ایه، و اونم عبارت از اینه که امریکا، چون میخوام دوباره برگردم به خود امریکا، امریکا تونست بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی از 65 سال پیش، در 57 کشور کودتا بکنه. یکی از اولین هاش کودتا در ایران بوده و تجاوز به عنف به 57 کشور بکنه. ولی قبل از اون 1948 در ونزوئلا یه کودتا کرده بود، سال بعدش در سوریه کودتا کرده بود. در واقع کودتای 28 مرداد یا ماه اوت 1953 سومین کودتایی بوده که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی کرد. و بعد از این پشت هم در شیلی ما میدونیم چی کار کرد، لومومبا رو در افریقا کشتن و آدمای آدمخواری مثل موبوتو سسه سکو و عرصبت چومبه رو آوردن بر سر کار. در اندونزی با کشتن 1.5 میلیون انسان سوکارنو رو، این انسان ترقی خواه رو کشتن و یا بسا از کار انداختن و سوهارتوی فاشیست رو بر سر کار آوردن و همینطور یکی پس از دیگری. کنفرانس باندونگ رو که کشورهای جهان سوم بودن و در واقع شوروی سابق هم پشتش بود تونستن از پا در بیارن و از هم متلاشیش بکنن. در افریقا تونستن افرادی مثل نکرومه و نیررو و امثال هم رو از پا در بیارن و خلاصه بعدش هم ما میدونیم که شوروی رو تونستن از پا در بیارن و الان هم دارن امریکای لاتین رو که داشتن سر راست میکردن دارن از پا در میارن. حالا همه اینها ماحصل چیه؟ من میخوام برگردم به خود امریکا. در اینکه تمام بحث ما در واقع در این برنامه ها بخش زیادیش راجع به خود خاک امریکاست که آیا واقعا تمام این جنایت هایی رو که اینا در سراسر جهان انجام دادن به نفع امریکا، به نفع مردم امریکا تموم شده یا نه؟
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
اتفاقاً زمانی 160 سال پیش مارکس صحبتش این بود که اگه شما میخواهید دنبال دموکراسی انگلیس بگردید باید برید هند و نه در لندن. دموکراسی واقعی انگلیس رو باید در هند پیدا بکنید. امروز روز باید گفت اگر بخواهید دنبال دموکراسی امریکا، انگلیس، فرانسه بگردید باید برید در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در سوریه، در لیبی، در عربستان به ویژه پیدا بکنید. اینا کشورهایی هستند که در واقع کشورهای غربی از امریکاش گرفته تا انگلیسش تا فرانسهش تا حد زیادی آلمان هم پشت اینا. عربستان رو کی واقعا به وجود آورده؟ 1916 توسط آقای فیلبی، بعدش 1933 تبدیل به یک کشور شد و بعد 1945 قرارداد معروفی که بین فرانکلین روزولت و سلطان عبدالعزیز بسته شد، امریکا و عربستان در حقیقت یک پیمان نامقدس با هم بستن که تا به امروز ادامه داره. یک به اصطلاح 100 ساله که یه خانواده بر این کشور داره فرمان روایی میکنه و فقط با پولی که روی دریای نفتی که هستش زندگی میکنه و غیره و غیره. دموکراسی غرب رو، دموکراسی سرمایه‌داری رو بعد در این کشورها پیدا کرد، در قطر، در عربستان، هر شبت که در پاکستان و امثال هم، که اینا فرزند کشورهایی رو که سر میخواستن راست بکنن، کشورهای سکولار مثل پاکستان که در حقیقت ذوالفقار علی بوتو رو از بین بردن و هر شبت که اون کسی که به اصلاح اعدامش کرد که حالا اسمش یه دفعه یادم، اونو یعنی جمهوری اسلامی به وجود رو. در افغانستان کشور در واقع دولت غیر مذهبی رو برداشتن، دکتر نجیب رو، طالبان رو. در ایران در واقع به اصطلاح پشت خمینی رو گرفتن. در عراق حزب الدعوه رو به قدرت رسوندن، به اصطلاح دولت غیر چیز. به همین ترتیب در لیبی و الان در سوریه میخوان. به همین ترتیب عزیزان میبینن که امریکا و انگلیس و کشورهای بعضی از کشورهای اروپایی که پشت اینا هستن، دموکراسیشون واقعا یک دموکراسی دروغینه که به دلیل اینکه خون تمام کشورها رو میمکن و میارن به اونجا، یه تیک نونی جلوی طبقه کارگرشون میتونن بندازن و در اونچه ادعا بکنن که واقعا اینا دموکراسی هستن و غیره و غیره. وگرنه واقعا اینه داستانش. حالا آنچه که اتفاق افتاده، حالا میخوام برسم سر این قضیه، اینه که به قول خودشون یه اصطلاحی دارن، میگن The chickens are coming home to roost. نتیجه و ماحصل تمام این جنایات داره برمیگرده به خود امریکا، داره برمیگرده به خود اروپا. این کشورها دارن دوچار به اصطلاح واقعا فاشیسم داره در خود این کشورها پا میگیره. عزیزان ببینن که در اروپا چطور به اصطلاح فاشیست ها دوباره سر برمیارن. و من یک یا دو هفته قبل مقاله‌ای برای عزیزان در همین برنامه خوندم که اتفاقا در برنامه دیگه هم اینو تکرارش کردم، از زبان کریس هجز و اونم از زبان پروفسور وولین صحبت میکرد که دموکراسی معکوس نوعی فاشیزمه که از نوع فاشیزم موسولینی و نازیسم هیتلری هم خطرناکتر و بدتره. در نتیجه به دلیل بحران اقتصادی که سرمایه داری دوچارش شده تا الان تونسته خودشو نگه داره، علائم و شواهدش هم از نظر سیاسی سریعا اینا دارن به طرف فاشیسم میرن و هم از نظر اقتصادی در آستانه یک فروپاشی مجدد هستن. و در نتیجه باید، حالا این به نظر من چیزیه که باید ما دنبال بکنیم، ولی شواهد و عوارضش رو امروز من دلم میخواد یکی دوتا خبر حتی از نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم که ببینن. از دو جهت دلم میخواد که عزیزان ببینن که از نظر سیاسی ببینید افکار عمومی مردم امریکا چه تضاد رویارو با حکومت داره. اینو من از کانتر پنچ 22 نوامبر گرفتم که نشون میده پال استریت این رو نوشته. در بررسی آماری از 1100 نفر در بهار گذشته توسط نیویورک تایمز و سی بی اس نشان میدهد که اکثریت مردم خواستهای نیروهای مترقی و مردمی دارن. مردم امریکا 66% از مردم امریکا معتقدند که توزیع ثروت و پول باید عادلانه‌تر و در بر گیرنده شمار بیشتری از مردم باشه. یعنی مخالف سیستم. 66%. 61% معتقدند که در اقتصاد امروز فقط اقتصاد امروز فقط برای شمار کوچکی در بالا امکان پیشرفت وجود داره. کاملا این یه نظر به اصطلاح مخالف سیستمه. 83% معتقدند که شکاف میان فقرا و ثروتمندان مشکل بزرگیه. 67% معتقدند که شکاف میان فقرا و ثروتمندان فوراً باید ترمیم بشه. اینا خواستهای فوق‌العاده پراهمیتیه و نه در آینده نامعلوم، برای اینکه مرتب قلبشون میدن. 57% معتقدند که دولت برای از میان بردن این شکاف باید کاری بکنه، که نمیکنه، درست در جهت عکس حرکت میکنه. 74% از مردم معتقدند که انحصارات بزرگ نفوذ و قدرت بیش از حدی در کشور دارن. تمام نوکرشونن، اینایی که میرن تو کنگره، اینایی که میرن تو کاخ سفید، اینایی که در دیوان عالی کشور، قضات کشور، تمام خریده میشن توسط کورپوریشن ها و انحصارات. مردم مخالف اینن. 68% موافق بالا بردن مالیات افراد با درآمد بیش از 1,000,000 دلار در سال هم. که اتفاقا اینایی که از 1,000,000 دلار در سال میزان مالیاتشون کمتر از مردم عادیه. 50% از مردم امریکا موافق محدودیت درآمد و مزد و مزایای مدیریت سطح بالا هستن، که یه زمانی فرضاً مدیریت بالا CEO یا هر شبت که مدیریت سطح کاملاً بالا فرضاً 30 برابر یک کارگر بوده، الان 250 برابر یک کارگره. اینقدر مزد و مزایاشون رفته بالا. و بالاخره مردم امریکا نسبت به اصطلاح تجارت آزاد، این خیلی جالبه، بدبین هستن که اینا اسمشو گذاشتن تجارت آزاد. کارگرها رو به توقع کارگر از پا در میاره، مثلا قرارداد نفتا و هم، و موافق گذاشتن نوعی محدودیت هم که کارا در خود امریکا بمونه، برای اینکه آزادی تجارت منظورشون اینه که تمام صنایع و تمام تولیدات رو بفرستن به خارج. بیش از نیمی از مردم مخالف TPP هستن، ترانس پاسیفیک هر سبت چیز هستن. حالا این یه در حقیقت مال نیویورک تایمزه، منتها پال استریت این آورده اونجا، که شکاف واقعا بین من یه عرض شود که حالا عزیزان دقت بکنن. ببینید کاندیداهای جمهوری خواه که امکان داره یکیشون وارد کاخ سفید بشه، و یعنی خانم کلینتون از اونا بهتره به هیچ وجه. ببینید قریب به اتفاق کاندیدا، ببینید چه تضادی بین نظرات کاندیداهای ریاست جمهوری و مردم امریکا وجود داره. در چند مورد، یکی راجب مهاجرین، یکی کنترل اسلحه گرم، یکی تغییرات محیط زیست، یکی پناهندگان، خدمات پزشکی، سقط جنین و اعدام. در مورد این موارد فوق العاده پر اهمیت ببینیم کاندیداهای جمهوری خواه چی میگن، نظر مردم چی. اکثریت قریب به اتفاق کاندیداها، یعنی اکثریت جمهوری خواه، علیه اجازه دادن به مهاجرین برای اقامت. اجازان به صحبتاشون گوش کردن، مخصوصا آقای ترامپ، ولی بقیهشون هم همینا. مردم حالا چی فکر میکنن؟ 75% دموکرات ها و 44% جمهوری خواه طرفدار حق تابعیت مهاجرین هم. یعنی نقطه مقابل کاندیداهای جمهوری خواه. کنترل اسلحه گرم، تمام کاندیداهای جمهوری خواه به جز یه نفرشون که اونم به حساب نمیاد، مخالف هر گونه محدودیت بر سر راه اسلحه گرم هم. که مثلا یه کسی که میخواد اسلحه گرم بخره لااقل شناسنامه‌شون نشون بده که ببینیم کیه. مردم، دموکرات ها 75% موافق محدودیت هم، جمهوری خواهان 59%، اکثریت مردم. تغییرات محیط زیست، تمام کاندیداهای جمهوری خواه در مورد تغییر محیط زیست شک دارن، میگن نه محیط زیست به طرف بدی و چیزی نمیره. مردم، 74% دموکرات ها و 53% جمهوری خواهان انجام کاری برای محیط زیستن. مردم طرفدار محیط زیستن. پناهندگان، کاندیداهای جمهوری همه رد میکنن یا فقط مسیحیان را میخواهند؟ مسلمان ها را نه، دیگران را نه، مردم. 63% دموکرات ها و 23% جمهوری خواهان موافق قبولن. هر جوابی که در اینجا حتی مردم جمهوری خواهم 68% مثل جمهوری خواهان که به اصطلاح فقط مسیحیان رو میخوان. خدمات پزشکی، همه کاندیداهای جمهوری خواهان مخالف با اوباما کیر هستن، همشون حمله کردن به اوباما کیر که ما میدونیم اوباما کیر، حالا من نمیرسم که بخونم که برای عزیزان توضیح بدم، اوباماکر باعث شده که 15 میلیون نفر بیمه پزشکی گیرشون بیاد، لااقل بیمه بشن. منتها حالا مقاله مفصلی متاسفانه فرصت نیست من امروز برای، در نیویورک تایمز اومد که با وجود آنکه این 15 میلیون اومدن ولی 20% از همینا به خاطر مخارج پزشکی باید از خرج مسکن، اتومبیل، غذا و تفریحات همه چیزشون بزنن. به خاطر اینکه باید کوپیمنت بدن، یعنی نه تنها پول بیمه باید بدن بلکه فرضاً دکتر که میرن لااقل 20% پول خودشون باید بدن با اینکه بیمه دارن، و یا اگه عمل جراحی داشته باشن 20%شو باید خودشون بدن، همین اسباب درشون میاره. پول نسخه رو 20-30%شو خودشون باید بدن. بنابراین خدمات پزشکی، جمهوری خواه حتی با همین اوباماکر هم مخالفه. فقط برنی سندرز موافق خدمات همگانی و هیلری کلینتون هم موافق با اوباماکره، ولی بقیه اونا کاملا مخالفن. مردم 44%شون خواهان خدمات همگانی هستن، یعنی به حساب یونیورسال، به حساب چیز پزشکی. سقط جنین، تمام کاندیداهای جمهوری خواه مخالفن. مردم 51% موافق با اینن که آزاد باشه. من دلم میخواد حالا که به اینجا رسیدیم عرض شود که اگه فرصت باشه در هفینگتون پست گزارشی اومده که 3 نفر سازمان ملل 3 نفر زن رو فرستاده که راجع به حقوق زنان در امریکا اینا مطالعه بکنن. خانم الینور زلنسکا از لهستان، خانم آلدو فاسیو از کوستاریکا، خانم فرانسیس ردی از انگلیس. اینا به 3 ایالت تکساس، آلاباما و اورگان رفتن. میگه که اینان از نبود برابری جنسیتی در امریکا دچار وحشت و انزجار شدن. They were appalled. آنان دریافتند که امریکا از جهت استانداردهای حقوق بشر، حقوق بشر جهانی سخت عقب مانده‌اند. مزد و مزایای زنان در امریکا 23% پایین‌تر از مردانه. مرخصی زایمانی یا ندارن یا به سختی داده میشه. ندارن واقعا. نگهداری از فرزندان یعنی چایلد کیر. شما ببینید زنی که باید بره سر کار باید جایی داشته باشه که از بچه‌هاش نگهداری بشه، زن و مرد اگه بخوان برن سر کار. در کشورهای اروپایی جاهای ارزون مطمئن و کاملا مدرن وجود داره، در امریکا همچی چیزی وجود نداره. بخش قابل، اگر بخوان یه خانواده امریکایی بچه‌اش رو در جایی بذاره مخارج وحشتناکی داره. به طور ارزان و شیوه رفتار با زنان پناهنده در زندان‌ها و پناهگاه‌ها غیر انسانیه. بدترین خاطره آنها در موقع بازدید این 3 نفر خانم از یک کلینیک سقط جنین بوده که مال تنظیم خانواده در آلاباما که در آنجا شاهد برخورد خصمانه علیه حقوق زنان باردار بودن. فرانسیس ردی مال انگلیس میگه عده‌ای دست راستی در آنجا منتظر ما بودن، میدونستن که اینا میخوان بیان بازدید بکنن تا ما را مورد آزار و اذیت قرار بدن. آنها دائما فریاد میزدن شما بچه ها رو به قتل میرسانی، یعنی جنین رو منظورش، چه سقط جنین میکنن. اون وقت همین فاشیستایی دست راستی اگر میلیون ها انسان کشته بشن در عراق، در افغانستان، به به و چهچه میکنن. وقتی یه جنین دو سه هفته ای رو که نمیخوان زن به اصطلاح بچه دار بشه، اینو میگن شما بچه ها رو به قتل میرسانی. خانم النا زلنسکی مال لهستان میگوید این نوعی تروریسم است. این برای ما وحشت آور است. او توضیح میداد که در بسیاری از کشورهای اروپایی سقط جنین در بیمارستانهای معمولی که انواع خدمات پزشکی انجام میشود صورت میگیرد و در آنجا کسی نیست که بر سر شما فریاد بکشه. مسئله عادیه در کشورهای اروپا. آنها دریافتند که زنان امریکا نسبت به بسیاری از جاهای جهان حقوقشون پایمال میشود. به طور مثال امریکا یکی از سه کشور در جهان است که در هنگام زایمان و پس از آن حقوق زنان را نمی پردازن. یعنی به اصطلاح بعد از اینکه بچه به دنیا میاد یا در دوران آبستنی، حالا ببینید در که از جهت حقوق بین المللی زن هنگام زایمان حق 14 هفته مرخصی با حقوق داره طبق قوانین سازمان ملل. بعضی کشورها مثل ایسلند 5 ماه به زن حق بعد از زایمان به اصطلاح با حقوق بهش میدن. رده میگوید بیتوجهی به تسهیل امر زایمان و نگهداری کودک بعد از زایمان نه تنها تکان دهنده و آزار دهنده است، بلکه غیر قابل تصور برای هر جامعه است. ببینید در یک کشور، در ثروتمندترین کشور، اینو بهش میگن ثروتمندترین کشور. ولی از همه مهمتر، چون وقت داره تموم میشه، از همه حیرت آورتر آن که زنان امریکا نمیدانن از چه حقوقی محرومه. این دردناکه، به خاطر اینکه دستگاه های ارتباط جمعی در خدمت همون 1% بالا، در نتیجه زنان امریکا از حقوقشون هم آگاه نیستن نسبت به حقوقی که باید داشت. منظور اینه که ما میخواستم خلاصه بکنم که نتیجه تمام این جنایاتی که داره صورت میگیره، حالا من فرصت نکردم اخبار اقتصادی رو بخونم که حالا نه تنها هفته گذشته ما میدونیم که استاک مارکت یا بورس سهام در واقع به نوعی داره از هم فرو میپاشه و همشو میندازن به گردن چین، بلکه از نظر اقتصادی واقعا شرایط بسیار بسیار سختی برای لااقل نیمی از جمعیت امریکا وجود داره. یعنی در واقع تمام این جنایتی که کردن برای 1% بالا خوب بوده، حالا بگیم 10% بالا، ولی برای بخش عظیمی از مردم امریکا در واقع نتایج فاجعه باری برای خود مردم امریکا به وجود آورد. به این ترتیب وقت من تمام این بحث رو ادامه میدیم تا هفته گذشته و به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.